ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی یک روز شنبه خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی، سچمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد این که یک هیئت برای تحقیق در مورد حادثه کشتار افراد ملکی به کندوز رفته است، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. برنامه آزادی شنوندگان را نیز داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از نورالله شایان.
سلام. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. یک هیئت با صلاحیت حکومت به خاطر بررسی حمله مرگبار در کندوز امروز به آن ولایت می رود. کابل پرس کشته شدن نعمت الله ظهیر خبرنگار آریانا نیوز در هلمند را محکوم کرده است و 3 عسکر آمریکایی خارج از پایگاه نظامی این کشور در اردن کشته شدند. تفصیل اخبار. یک هیئت با صلاحیت حکومت امروز به کندوز می رود تا چگونگی تلفات غیر نظامیان در نتیجه حمله هوای قوای بین المللی را بررسی کند. دفتر مطبوعاتی ولایت کندوز می گوید این هیئت درباره حمله هوای روز پنجشنبه بر منطقه بزقندهاری تحقیق می کند که به گفته مقامات افغان بر ضد طالبان مسلح پلان شده بود. هیئت تعیین شده از سوی مقام ولایت کندوز نیز در این مورد بررسی را آغاز کرده است. همزمان با این، دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید آنها در مورد تلفات ملکی ها در کندوز تحقیق میکنند. گفتنی است که در این حادثه به گفته محمد قاسم جنگلباغ، قمندان امنی کندوز، 31 غیر نظامی، 3 عسکر افغان و 26 جنگجوی طالب کشته شدند. یک مرکز خبرنگاران افغان به نام کابل پرس در اعلامیه کشته شدن نعمت الله ظهیر خبرنگار آریانا نیوز در هلمند را محکوم کرده است. این مرکز میگوید در بعض از ولایات افغانستان که جنگ ادامه دارد، خبرنگاران مسئول نبوده و از حکومت به طور خاص از نهادهای امنیتی میخواهد تا درباره چگونگی جنگ در خط مقدم جبهه از قبل به خبرنگاران معلومات بدهند. نعمت الله ظهیر خبرنگار آریانا نیوز روز جمعه در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در شهر لشکرگاه کشته شد. از آغاز سال جاری به این سو 3 خبرنگار افغان در ولایت هلمند کشته شدند. دیروز 400 تن دوای بیکیفیت و تاریخ گذشته در ولایت خوست سوختانده شد. ریاست صحت‌عامه خوست میگوید این مقدار دواهای بیکیفیت در 2 ماه اخیر از دواخانه های شهر و حومه آن جمع‌آوری شدند. حکیم خان حبیبی والی خوست گفت عرضه خدمات صحی برخی از مراکز صحی این ولایت معیاری نبوده و دکتران در این مراکز قابلیت های مسلکی ندارند.
تأکید میکنم که این پروسه به طور تدریجی تسریع یابد و بالاخره دکتر صاحبان در نهایت باید جواز قانونی داشته باشند. قانونی جواز ولری.
به گفته والی خوست آنها برای معیاری ساختن مراکز صحی و کلینیک ها اصلاحات را به زودترین فرصت آغاز میکنند. و در خبر اخیر داخلی میشنوید که دور دوم رقابت‌های ماراتن یا دوش دسته جمعی دیروز در بامیان برانداخته شد. در این مسابقات ورزشکاران افغان و خارجی اشتراک داشتند. کبیر دادرس رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان در مورد این رقابت‌ها به رادیو آزادی گفت ماراتن از سوی مسیر مرزهای رام ناشده به حمایت مالی شرکت مخابراتی اتصالات راه‌اندازی شده است. به گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان در این مسابقات 265 تن از ورزشکاران افغان و همچنان ورزشکاران از کشورهای آمریکا، بریتانیا، هلند، فنلند، آلمان و کانادا اشتراک داشتند که 100 تن آنها را دختران تشکیل می‌داد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. وزارت دفاع آمریکا میگوید 3 عسکر آمریکایی خارج از پایگاه نظامی کشور در اردن کشته شدند. مقامات ایالات متحده آمریکا دیروز در واشنگتن گفتند یک عسکر نیروهای آمریکایی جابجا در محل کشته شده و 2 تن دیگر آنها زمانی که به شفاخانه در شهر عمان پایتخت اردن انتقال یافت جان دادند. در این حادثه یک افسر نظامی اردن نیز زخمی شده است. یک مقام که نخواست نامش افشا شود گفت که در این رابطه تحقیقات ادامه دارد. مقامات گفتند مادر حامل این آمریکایی ها زمانی که تلاش میکرد داخل یک قرارگاه نظامی در شهر من در جنوب اردن شود مورد تیراندازی قرار گرفت. اما تا کنون دلایل تیراندازی معلوم نیست. اردن یکی از متحدین عمده آمریکا در منطقه به شمار می رود. مقامات اداره فدرال آمریکا از احتمال حملات نامعلوم طرفداران شبکه القاعده در ایالت‌های نیویورک، تگزاس و ویرجینیا در نزدیکی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور هشدار می‌دهند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 8 ماه نوامبر یعنی سه شنبه آینده برگزار می‌شود. منابع دولتی آمریکا دیروز در واشنگتن گفتند برخی ادارات فدرال به تعداد از ایالت‌ها و مقامات محلی در این مورد معلومات دادند، اما گفتند که تهدید در سطح پایینان است. مقامات نظامی عراق میگویند قوای این کشور در مقابل جنگجویان داعش در جنوب شهر موصل پیشرفت داشته و یک ناحیه را در داخل شهر تصرف کردند. مقامات نظامی روز گذشته اظهار داشتند قوای عراقی در شرق موصل 6 حوزه را از دست گروه داعش آزاد کردند. اداره خدمات ضد تروریسم در عراق اظهار داشت اکنون حوزه های ملاین، سما، خزرا، قدس و کرامت تحت کنترل حکومت درآمده است. از آغاز عملیات حکومت و جنگجویان کردی علیه گروه دولت اسلامی در موصل، جنگ‌های روز گذشته شدیدترین خوانده شده است. یک خبرگزاری مربوط به گروه دولت اسلامی بیان کرد که بمب‌گذاری روز گذشته در شهر دیاربکر در جنوب شرق ترکیه که 9 نفر در آن کشته شده و 100 نفر زخمی گردید، کار این گروه می باشد. در این مورد یک گروه ناظر آمریکایی معلومات داده است. گروه استخباراتی به نام سایت از قول خبرگزاری ایماق گزارش داده که گفته است جنگجویان گروه دولت اسلامی یک لوری پر از مواد انفجاری را در پیشرو یک دفتر پلیس ترکیه در شهر دیاربکر منفجر ساختند. مقامات ترکیه انفجار در این منطقه را که اکثریت باشندگان آن کردی می باشند کار حزب کارگری کردستان می خواند. در یک پیام صوتی که در آغاز هفته گذشته به نشر رسید، ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش خاموشی یک ساله را شکسته و خواهان حملات علیه ترکیه شد. او از جنگجویان گروه خود خواست که از مناطق دست داشته خود علیه قوای عراقی در موصل که مرکز داعش می باشد دفاع کنند. و ارمنستان میگوید برای کاهش گاز طبیعی وارداتی از ایران با مقامات آن کشور گفتگو میکند. وزیر انرژی ارمنستان دیروز به رادیو آزادی گفت اگر مذاکرات نتیجه مثبت بدهد ارمنستان به زودی از گاز طبیعی ایران استفاده خواهد کرد. ارمنستان در حال حاضر 500 میلیون متر مکعب گاز طبیعی از ایران وارد میکند و این کشور میخواهد که از ایران گاز بیشتر خریداری کند و از این طریق به گرجستان صادر نماید. ارمنستان از روسیه نیز به نرخ 150 دلار فی هزار متر مکعب گاز وارد میکند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ساعت 9:08 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. هیئت‌های حکومت مرکزی و ولایت کندوز در مورد تلفات ملکی در این ولایت تحقیق میکنند. یک مقام ولایت کندوز گفت
ما به سطح محل هم آیت روی منظور تعیین کردیم که از ادارات البته سرانوالی امنیت ملی و سرانوالی نظامی و
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید طرفهای درگیر باید به حیات مردم ملکی توجه کنند.
احتیاط حد اکثر باید به نظر بگیرند، یعنی در مناطق مسکونی جلوگیری باید بکنند از طرفات ملکی.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. تعداد از زنان افغان علاقمند ثبت نام در اکادمی نظامی در کابل می‌باشند. پلیس فرانسه یک کمپ دیگر پناهجویان را در پاریس بسته کرده است. در نیمه دوم ساعت صحبت از جهان ساینس و تکنولوژی داریم و همچنان آزادی و شنوندگان را می‌شنوید.
چرا در ولایت کندی سرکش پخته نمی‌شود؟ یک ولایت جاده پخته ندارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. مقامات محلی کندوز میگویند هیئت تعیین شده از سوی حکومت افغانستان امروز شنبه وارد کندوز میشود تا در مورد کشته شدن غیر نظامیان در این ولایت تحقیق کند. اما به گفته آنها مقام ولایت کندوز از این پیشتر هیئت را در محل موظف ساخته و این هیئت سرگرم بررسی درباره چگونگی تلفات ملکی در اینجا میباشد. در حالی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کشته شدن ملکی ها را محکوم می کند، دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد یا یوناما می گوید آنها برای روشن شدن این حادثه تحقیقات را نیز براه انداختند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
هیئت حکومت مرکزی در حال به قندوز می رسد که مقامات این ولایت بررسی در مورد کشته شدن افراد ملکی را آغاز کردند. اسماعیل مسئول، آمر مطبوعاتی والی قندوز، شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی در مورد اعضای هیئت حکومت مرکزی ابراز بی‌خبری کرده گفت:
هیئتان که از کدام ارگان هست هم جزئیات هیئت مرکزی هم به ما هنوز روشن نیست. ما وسط محل هم هیئت را به این منظور تعیین کردیم که از ادارات البته سرانوالی امنیت ملی و سرانوالی نظامی و همه قسمت زونی 88 از این ادارات ما حیات توضیح کردیم به خاطر روشن شدن موضوع.
در این حال جنرال محمد قسیم جنگلباغ، قماندان امنیه قندوز، در صحبت با رادیو آزادی گفت در عملیات نیروهای خاص افغان در منطقه بزقندهاری که کاملا تحت کنترل دولت نیست، 31 غیر نظامی، 3 عسکر افغان و 26 جنگجوی طالب کشته شدند. او همچنان تایید کرد که هیئت حکومت مرکزی امروز شنبه وارد قندوز می شود.
هیئت تعیین شده، خوب هیئت بلندپایه است. میگن که در حدود 3 تا 4 نفر از هیئت فردا احتمالش میره که برسونده و کار خودش رو
ببینه. آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس از قول اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، گفته است که 4 سرباز آمریکایی در این عملیات زخمی شدند. در این میان دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد یا یوناما در واکنش به این حادثه میگوید آنها در هر واقعی که غیر نظامیان کشته شوند تحقیق و بررسی میکنند. از سوی دیگر فلیپ سموکر، سخنگوی دفتر یوناما، دیروز به رادیو آزادی گفت: ما نمیتوانیم در این مورد تبصره کنیم چرا که وضعیت خیلی پیچیده است. در حال حاضر ما تحقیقات خود را تکمیل میکنیم و نمیتوانیم در این مورد حرف بزنیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید از سال 2001 میلادی به این سو شاهد چندین حادثه کشته شدن افراد ملکی بوده و یگانه کاری را که کرده میتواند تقبیه چنین حوادث است. سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، شام دیروز در عکس العمل به این حادثه به رادیو آزادی گفت از دید آنها تلفات افراد ملکی از هر طرف درگیر جنگ که باشد تخطی از حقوق بشر است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در عکس‌العمل به تلفات افراد ملکی گفت کشته شدن غیر نظامیان از هر طرف درگیر جنگ که باشد تخطی از حقوق بشر است. این کمیسیون میگوید از سال 2001 میلادی به این سو شاهد چندین حادثه کشته شدن افراد ملکی بوده و یگانه کاری که کرده میتواند تقبیح چنین حوادث است. مقیم نایب در این مورد مصاحبه را با سیما سمر، رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان، انجام داده و نخست از وی عکس العمل این کمیسیون را در ارتباط به حمله هوایی قندوز پرسیده که تلفات ملکی در قبال داشت. خانم سمر در پاسخ میگوید:
از دید ما تخطی بسیار جدی حقوق بشر است این تلفات ملکی به این شکل متاسفانه صورت گرفته، ولی بحث همیشه می است که از مردان ملکی و از ساختارهای ملکی، نهادهای ملکی نباید طرفین منازعه استفاده بکنه. در مخالفت سریع با قوانین بین المللی جنگ است.
احتمالا نمی چندین مرتبه این حادثه صورت گرفته و افراد ملکی هم کشته شدند در اثر حوادث و درگیری ها توجه نشده و افراد غیر نظامی کشته شده. تدابیر بعدی شما چی است؟ یعنی شما چی میکنین؟ با حکومت چه قسم همین مسئله را در میان میگذارین که دیگه همچو حادثه صورت نگیره؟
در مورد خود شما میدونید در اول تمام همین خبرها رو مستند کرده و نه تنها از حکومت بلکه از طرفین منازعه خواسته که به این صورت هم از افراد ملکی به عنوان پوشش استفاده نکنند و هم در جریان منازعه احتیاط حدی اکثر باید به نظر بگیرند. یعنی در مناطق مسکونی ولو افراد بسیار خطرناک وجود داشته باشه، سیواهای دیگری که بردستگیری از او افراد انجام بتد، ولی جلوگیری باید بکنن از تلفات ملکی.
همیشه شما شکل رسمی تقاضا کردین از حکومت و خواستین از کسایی که درگیر جنگ هستن تا توجه کنند به این مسئله، یعنی کدام تدبیر دیگه ندارین؟
ما این خیال میتونیم که بکنیم. ما برای لویه از این کسی نهادهای دولتی همیشه با تماس بودیم و گفتیم که این مسئله را یعنی اعتراض کنیم به تلفات ملکی و همیشه ما به تلفات ملکی بده که میکنیم دلیل شمی هست که توجه بکنن که تلفات ملکی صورت نگیره. امرای نیروهای دولتی و امرای همکارای حکومت افغانستان که در رابطه با منازع کمک میکنن حکومت افغانستان همیشه ما با تماس بودیم گفتیم که اینا باید چیکار را بکنیم حد اکثر احتیاط باید انجام بکنن و توجه بکنن حتی برای چک کردن معلومات انتلیجنس یا معلومات استخباراتی اینا باید دبل و تریپل چک کنن نه؟ باید بسیار توجه بکنن چون اوضاع افغانستان به حد مغلق هست که ممکن است فقط به خاطر مشکلات شخصی که فامیلا داره یا مردم داره و در جریان جنگ های افغانستان به اصطلاح شما این آبزدگی هایی به وجود آمده اینا باعث از این میشن که استخبارات غلط بده با این خاطر است که اینا بسیار توجه بکنن برای جمع‌آوری استخبارات و برای اقدامات که در منازع انجام میکن متاسفانه بیشتر از این ما به اصطلاح کماندان جنگ ما نیستیم.
صحبت رادیو آزادی بود با سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان که گفت کشته شدن غیر نظامیان از هر طرف درگیری جنگ که باشد تخطی از حقوق بشر است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. بعضی از روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد کشته شدن افراد ملکی و سربازان آمریکایی در کندوز مطالبی را به نشر رساندند. روزنامه‌های نیویورک تایمز، اندیپندنت و وال استریت ژورنال مطالبی را در مورد حوادث اخیر در کندوز به نشر رسانده و بیانات مقامات نظامی آمریکا و شاهدین عینی کشته شدن افراد ملکی و سربازان آمریکایی را به نشر رساندند. به نوشته وال استریت ژورنال، قماندان قوای آمریکا در افغانستان گفته است که با وصف تلفات و قربانی عساکر آمریکایی، این کشور متحد است که از شرکای افغان خود دفاع خواهد کرد. اما روزنامه نیویورک تایمز در یک مطلب دیگر خود توجه را به شرایط برگشت مهاجرین افغان به وطنشان جلب نموده و نوشته است یک کشور در جهان است که نسبت به تمام ممالک دیگر تعداد بیشتر مهاجرین افغان را میپذیرد و این کشور خود افغانستان است. به نوشته نیویورک تایمز تا ختم سال جاری میلادی 1.5 میلیون مهاجر افغان به وطن برمیگردند که یک تعداد آنها مهاجرین ثبت شده هستند و جبران به وطنشان فرستاده میشوند. فشارها بالای مهاجرین افغان در پاکستان و ایران صدها هزار مهاجر افغان را وادار ساخته است که این کشورها را ترک کنند که به نوشته روزنامه برگشت یک باره مهاجرین افغان به وطنشان مانند طوفان میباشد که فضای ثبات این کشور را تهدید خواهد کرد، زیرا سازمان‌های خیریه پول کافی برای محافظت آنها در اختیار ندارند. این مهاجرین بجز از یک مقدار پولی که در وقت برگشت به دست می‌آورند، دیگر هیچ سرمایه‌ای برای زیستن در افغانستان ندارند و این در حالی است که زمستان فرا رسیده و سردی دامن گسترده که مهاجرین برگشته را در مرز مرگ و زندگی قرار می‌دهد. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان بیماری ساری فساد اداری در افغانستان سبب به هدر رفتن میلیاردها دلار کمک به این کشور شده است. به نوشته روزنامه گاردین، بعد از سقوط نظام طالبان در سال 2001 ده‌ها میلیارد دلار کمک به افغانستان رسید که هدف از آن تقویه صلح و ثبات و ایجاد و بازسازی مؤسسات دولتی و خدمات عامه بود، اما بخش اعظم این پول‌ها به هدر رفتند. به نوشته روزنامه، کشورهای کمک دهنده همیشه در مورد فساد اداری در افغانستان شکایت میکنند، ولی هیچگاه این کمک ها را مشروط نساختند. یعنی این کشورها باید برای ادامه کمک های خود شرط میگذاشتند که حکومت افغانستان مبارزه واقعی و جدی را علیه فساد اداری آغاز کند. به نوشته روزنامه، هرچند طالبان نسبت به هر وقتی دیگر در سال جاری مناطق بیشتر را در افغانستان اشغال کردند و داعش هم در اینجا فعال شده است، اما تهدیدی که بیماری فساد اداری در افغانستان به بار آورده است نسبت به تهدید این دو گروه با هم بیشتر است و اگر جلوی آن گرفته نشود ضرر آن در آینده جبران ناپذیر خواهد بود. بسیاری از زنان و دختران افغان علاقه‌مندند تا در اکادمی نظامی در کابل ثبت نام کنند. آنها میگویند که میخواهند تا در اردوی ملی در زمینه حفاظت کشورشان مصدر خدمت شوند. با گفته آنها در برابر کار و فعالیتشان در جامعه محافظه‌کار افغانستان مشکلات زیاد وجود دارد. جزئیات بیشتر در گزارش از ستار فروخ.
حدود 150 زن و دختر در اکادمی نظامی در کابل سرگرم آموزش های نظامی اند. این زنان و دختران میگویند که احساس افتخار میکنند که در زمینه تامین امنیت کشور خود سهم میگیرند. سکینه جعفری 21 ساله یکی از آنهاست.
چون امی از افغانای ما که جانشان به خطر است و خود ما جان ما به خطر است از خود دفاع کنیم، برای دیگه دخترها تشویق شوند بیاین.
سازمان ملل متحد گفته است که با وجود کمک مالی جامعه جهانی و تلاش های سالهای اخیر، افغانستان هنوز هم یک جای مناسب برای زنان در سطح جهان به حساب نمی آید. با زنان و مردان در این مرکز نظامی به طور جداگانه در رابطه با تکتیک های فیزیکی، طریقه آتشباری، کمک های طبی و مسائل دیگر آموزش داده می شود. دگرمن کبرا که 28 سال سن دارد در مورد روند آموزش در اکادمی نظامی کابل گفت:
آنچه که برای پرسنل طبقه ذکور تعلیم داده می شود، تربیه می شود، برای طبقه اونا هم عین درس است، عین تعلیم و
خبرگزاری رویترز می نویسد که امریکا در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان 7000 نظامی دارد و آنها در قسمت آموزش نیروهای افغان و دادن مشوره به آنها همکاری می کنند. به اساس گزارش، امریکا 93.5 میلیون دلار در سال 2016 میلادی مصرف کرده است تا تعداد نظامیان زن در میان نیروهای امنیتی افغان بیشتر شود. بنفشه سروری 20 ساله به رویترز گفته است که در مقابل کارهایشان مشکلات فراوان موجودند.
جامعه که زندگی میکنیم جامعه سنتی است. خب مردم یک کمی ای که زنها در بیرون وظیفه اجرا کنند کم بدبین میباشند. دیگه ای که امنیت مشکلات امنیتی است. خب
بر بنیاد گزارش خبرگزاری رویترز، حدود 900 سرباز زن در حال حاضر در اردوی ملی افغانستان فعالیت دارند. اما به نقل از اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گفته شده است که هدف این بود تا تعداد این سربازان زن به 5000 نفر برسد. برخی از اساکر زن به رویترز گفتند که آنها بعضی اوقات نمی توانند به خانه های خود بروند زیرا خطر از سوی طالبان متوجهشان است. آنها همچنان گفتند که سربازان در داخل اردو با یک سلسله مشکلات مواجهند. در جریان سالهای اخیر بعضن در حمله های چریکی در افغانستان، پلیس زن و سربازان زن نیز هدف قرار گرفتند. زنان سرباز در این مرکز نظامی در کابل ابراز امیدواری میکنند که پس از فراگیری آموزش بتوانند تا با مشکلات موجود مقابله نمایند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
پلیس فرانسه دیروز یک کمپ دیگر پناهجویان را در شهر پاریس تخلیه کرد. جمع‌آوری پناهجویان و مهاجران غیر قانونی از کوچه و سرکای شهر پاریس و انتقال آنها به مراکز پناهندگان تصمیم جدی حکومت فرانسه را در ارتباط به جمع‌آوری پناهندگان از گوشه و کنار این کشور نشان می‌دهد. مقیم نائب جزئیات بیشتر دارد.
پلیس پاریس دیروز یک کمپ پناهندگان از منطقه استالینگراد را بسته و 8300 پناهجوی باشنده این کمپ را به مراکز خاص پناهندگان انتقال داده است. منطقه استالینگراد در شمال شهر پاریس محل بود و باش پناهندگان و کمپ‌های موقت آنها به حساب می‌رفت. انتقال این پناهجویان و مهاجران غیر قانونی در زمان آغاز شده که دو هفته قبل پلیس فرانسه بزرگترین کمپ مهاجران به نام جنگل را در شهر کالی این کشور از بین برد و باشنده های آن را به مراکز مختلف انتقال داد. خالد یک افغان 28 ساله باشنده کمپ مهاجرین استالینگراد در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گفت: نمیدانم که ما را به کجا میبرند، اما برای من اسنادهایم خیلی مهم است که آن را نزد خود دارم. با به گفته این پناهجوی افغان، او از یک ماه به این سو در اینجا در یک خیمه زندگی میکرد. فرانسوا اولند رئیس جمهور فرانسه وعده کرده بود که همه کمپ‌های مهاجران در گوشه و کنار کشور را از بین می‌برد. صدر اعظم فرانسه دیروز در پاریس در یک نشست خبری گفت ما باید این مسئله را حل و کنترل کنیم. به گفته وی وضعیت پناهندگان خیلی خراب و قابل تحمل نبود. در این میان مدافعان حقوق بشر می‌گویند هرچند حکومت فرانسه در مورد پناهجویان گام‌های مؤثر را برداشته است، اما این اقدام‌ها اندک بوده بسنده نیست. اروپا از جنگ دوم جهانی به این سو برای اولین بار است که به موج بزرگ پناهجویان روبرو می شود. مقامات اداره مهاجرت بین‌المللی می گویند از سال 2014 میلادی به این سو 1.5 میلیون پناهجو و مهاجر غیر قانونی از طریق بحیره مدیترانه وارد کشورهای اروپایی شدند. با گفته سازمان ملل متحد از آنان پناهجو با امید رسیدن به کشورهای اروپایی تومه طوفان‌های بحری بحیره مدیترانه شدند.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI در مورد یک سلسله اسناد جعلی تحقیق میکند. در این اسناد آمده که کمپاین هیلاری کلینتون برای کسب اطمینان در مورد برنده شدنش در انتخابات ریاست جمهوری امریکا ممکن به اقدامات خطرناک مانند دامن زدن به نارامی های مدنی متوسل شود. با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا 5 روز دیگر مانده است. جعفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
بررسی های اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا فراتر رفته و این اداره در مورد اسناد جعلی هم تحقیق می کند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در این اسناد جعلی آمده که کمپاین هیلاری کلینتون برای کسب اطمینان در مورد برنده شدنش در انتخابات ریاست جمهوری امریکا ممکن با اقدامات خطرناک مانند دامن زدن ناآرامی مدنی متوسل شود. در این گزارش گفته شده که مقام‌های استخباراتی امریکا به گونه مخفیانه هشدار دادند که کمپاین روسیه برای زیر سوال بردن اعتبار این انتخابات از هک کردن و انتشار ایمیل‌های حزب دموکرات و پخش شواهد غیر واقعی در مورد تقلب در انتخابات و یا دیگر معلومات نادرست فراتر خواهد رفت. گزارش شده که FBI یک یادداشت الکترونیک 7 صفحه‌ای را بررسی می کند که در 20 اکتبر از طریق تویتر توسط راجر ستون پخش شده است. ستون جمهوری خواه دستیار پیشین دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری امریکا است. در این یادداشت زیر نام برنامه نجات، نشانهای بنیاد کلینتون و اداره نظرسنجی دموکرات موسوم به جویل بننسن دیده می شود. کمپاین هیلاری کلینتون و بنیاد کلینتون این یادداشت را جعلی خواندند. در این یادداشت ادعا شده که میزان آرای کلینتون کم شده و بنابراین خواهان تغییرات جدی در استراتژی برای نوامبر شده که شامل سازماندهی نارامی مدنی و حمله رادیولوژی با استفاده از بمب‌های کثیف برای مختل ساختن رأی‌گیری 8 نوامبر می شود. در گزارش مرکز خبر رادیو آزادی گفته شده که این روشن نیست که این اسناد جعلی در کجا ترتیب شده است. ستون بروز جمعه در تویتر خود نوشت که این اسناد را از طریق یک ایمیل به دست آورده و آن را با یک مطلب وصل کرده که گفته است این اسناد جعلی از سوی یک گروه هکرها به نام انانیموس منتشر شده است. ستون گزارش رویترز در این مورد را تلاش برای بدنام ساختن وی خوانده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که اسناد جعلی دیگر نیز مانند یادداشت در مورد بنیاد کلینتون وجود دارد که در آن گفته شده حزب دموکرات برای کسب اطمینان درباره برنده شدنش در انتخابات به هر قیمتی که شود اقدامات خطرناک را انجام خواهد داد. بر اساس گزارش، نامه در این مورد از سوی تام کارپر، سناتور دموکرات نوشته شده است. رویترز گزارش می دهد، در این نامه که دفتر کارپر آن را جعلی خوانده، وی به خانم کلینتون نوشته است، ما به هیچ صورت اجازه نخواهیم داد تا در انتخابات دچار شکست شوید.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. نورالله شایان با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
یک هیئت با صلاحیت حکومت امروز به کندز می رود تا چگونگی تلفات غیر نظامیان در نتیجه حمله هوای قوای بین المللی را بررسی کند. یک مرکز خبرنگاران افغان به نام کابل پرس در اعلامیه کشته شدن نعمت الله ظهیر خبرنگار آریانا نیوز در هلمند را محکوم کرده است. دیروز 400 تن دوای بیکیفیت و تاریخ گذشته در ولایت خوست سوختانده شد. وزارت دفاع آمریکا میگوید 3 عسکر آمریکایی خارج از پایگاه نظامی این کشور در اردن کشته شدند. مقامات اداری فدرال آمریکا از احتمال حملات نامعلوم طرفداران شبکه القاعده در ایالت‌های نیویورک، تگزاس و ویرجینیا در نزدیکی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور هشدار می‌دهند. مقامات نظامی عراق میگویند قوای این کشور در مقابل جنگجویان داعش در جنوب شهر موصل پیشرفت داشته و یک ناحیه را در داخل شهر تصرف کردند. و یک خبرگزاری مربوط به گروه دولت اسلامی بیان کرد که بمب‌گذاری روز گذشته در شهر دیاربکر در جنوب شرق ترکیه که 9 نفر در آن کشته شده و 100 نفر زخمی گردیدند کار این گروه می باشد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و بعد از ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان به نشر می رسد که ظریف نظر تهیه کرده است. اما قبل از آن صحبتی داریم از جهان ساینس و تکنولوژی با آرش همایون.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
امروز بیش از هر زمان دیگر از آینده حیات در کره زمین تصاویر متعدد و مختلف ارائه می شود که برخی از آنها چندان هم خوشایند و امیدوار کننده نیستند. گرم شدن تدریجی کره زمین، تغییر و صدمه پذیری محیط زیست و حیات وحش نگرانی ها است که نه تنها دانشمندان جهان بلکه ذهن انسان های هوشمند را به خود معطوف ساخته است. در حالی که برخی ها یک چهره تاریک از آینده را تصویر می کنند، ایلان ماسک یکی از مشهورترین مبتکران و نوآوران جهان که به نوشته آژانس خبری فرانس پرس مجله فوربس ثروتش را حدود 11.7 میلیارد دلار تخمین کرده است، میخواهد امکانات وقوع رویدادهای خوب و خوشایند را در جهان افزایش دهد. ایلان ماسک در سال 1999 میلادی قبل از آن که به سن 30 سالگی برسد با فروش برنامه زپ 2 به شرکت کمپکت به ارزش 300 میلیون دلار آمریکایی نخستین میلیون دلارهایش را کمایی کرد. بعد هم سایت x.com را با پیپال مدغم و به ارزش 1.5 میلیارد دلار آمریکایی به ایبی فروخت. ایلان ماسک که از جمله مبتکرترین افراد جهان به شمار می آید، در سال 2002 میلادی داخل عرصه تحقیقات فضای ماورای زمین شد و به هدف انکشاف راکت های ارزان قیمت شرکت تحقیقات فضایی سپیس اکس را بنیان نهاد و حدود 100 میلیون دلار از پول شخصیش را در آن سرمایه گذاری کرد. ایلان ماسک در سال 2004 میلادی به هدف انکشاف و ترویج موترهای الکتریک شرکت تسلا موتورز را تأسیس کرد و در ایالت نوادا در امریکا تأسیسات بزرگ صنعتی تولید بطری‌های لیتیوم آیون را ساخت. ایلان ماسک که حالا 45 سال دارد و اصلاً متولد آفریقای جنوبی است، ثروت حاصل نموده از دنیای دات کام را در سلسله از تلاش‌های متحورانه انسانی به کار انداخته است. ایلون ماسک رئیس شرکت سولار سیتی یا جهان آفتاب هم است و بنیاد ایلون ماسک خودش را هم مدیریت می کند، می خواهد استفاده از انرژی سبز یا بی خطر را ترویج نموده، روی تعلیم و تربیه و صحت اطفال تمرکز دارد. ایلون ماسک که شهروندی کانادا، امریکا و آفریقای جنوبی را دارد و در شهر لس آنجلس در امریکا زندگی می کند، آرزوی فرستادن انسان را به کره مریخ در سر می پروراند و برای تحقق بخشیدن به آن کار هم می کند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
موږ خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. باز روز جمعه است و نوبت برنامه شما آزادی و شنوندگان رسید و در این برنامه مثل همیشه شکایات، نظریات، انتقادات شما گنجانیده می شود. البته قابل یادآوری است تعداد زیادی از شنونده های محترم ما خوش دارند که اظهار نظر نمایند. البته ما از این شنونده های عزیز ما همیشه خواهش می نماییم که انتقادات و نظریات خوب است، اما به اساس برهان دلیل باشد، خوبتر می شود. به هر حال نظریات از شماست، قضاوت هم از شما. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
السلام علیکم سر، ساعت مبارک، خوب هستین؟ جانتان جور است؟ رادیوی آزادی است. برادر ما یکی از باشنده های شهر کابل هستیم و از دست بیکاری هم باور کنید دیوانه شدیم، مچه ما نمیخونیم که چی گناه کردیم. منطقه شما هم خیلیت کنید صدای ما را به گوش مقاماتی که واقعا مقام هستن، واقعا تلسوز افغانستان هستن، این را برسانید که مردم تباه و برباد شد و این کل جنایات از دست امریکا و هم دستانش هست که چشم به این وطن دوختن و همیشه مردم ما را در جنگ و نظام پرتن و این میراث هم میراث انگلیس است که با امریکایی‌ها انتقال شده. پاکستان چی باشه با افغانستان همیشه مداخله کنه. افغان‌ها 5000 سال تاریخ داره و این تاریخ افغانستان به همه جهانیان معلوم است. امیدوار هستیم صدای ما را با مسئولین حتی جهانی و مقامات افغانی برسانیم تا این وطن از شر دشمنا و دشمنایی که تمام کشورهای جهان با خطر مواجه ساختن نجات پیدا کنند. ما از شما تشکر میکنم. نام ما فضل کریم است، ما باشنده نامه عبدالوم شهر کابل هستم. تشکر میکنم، خدا حافظ و شما خوش باشین و در این راستا ما را کمک کنین. امیدوار هستم همه ما شما در یک فضای آرام و خوشی زندگی کنیم. این بزرگترین خدمت خود از طرف رادیوی محترم آزادی خود بود. السلام علیکم.
شنونده نهایت محترم، شما هم مثل بعضی از روشنفکرهای دیگر ما امریکا را مستقیما ملامت ساختید، اما تعداد کسای دیگر هم موجود است که با این نظر شما موافق نیستند. ما این موضوع را همیشه از دکتر ظلمه خلیلزاد که زمان نماینده خاص رئیس جمهور امریکا در مورد افغانستان بودن پرسیدیم. ایشان هم در جواب انتقاد روشنفکرهای افغانستان در خصوص امریکا چنین جواب ارائه نموده بودند که وقتاً وقتاً جهت توازن در برنامه از آن استفاده می نماییم. توجه نمایید به نظر آقای خلیزاد در مورد انتقاد روشنفکرای افغانستان از امریکا.
من فکر نمی کنم که امریکا می خواهد که اطور یک مشکلات در جهان اسلام پیدا شود. نه ای که امریکا عاشق مسلمان ها است و نه ای که امریکا نمی خواهد که مشکلات در اون منطقه نباشد، خصوصا در باز حکومت ها یا در کشورهایی که ضد امریکا هستند. اما مشکل داعش، مشکل تروریسم یک مشکلی است که در چارچوب و منطقه باقی نمیمانه و خطر بین ملی هم هست. آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و دیگران هم رفتن و با داعش یک جای شدن و اونا وقتی که پس میاین به آمریکا یا به اروپا، اروپایی که حتی پس نمیاین میتونن خطرات مستقیم بر آمریکا باشن. تروریسم یک مسئله بین ملی است و خطر عمومی است. از او خاطر من مخالف از این مسئله هستم که امریکا مثلا خواسته که داعش روی کار بیاید و ما عملا میبینیم که امریکا یکی از فعال‌ترین کشورهای دنیا هست در مقابله با داعش. مسئله دومی که میخواییم به او اشاره کنم و یک مسئله است که در افغانستان و عراق و اینجا هم که ما خودم بودیم تجربه کردیم و ایست که بدبختانه یک تعداد از متفکرین و جوانهای منطقه به جای از این که قبول مسئولیت بکنن و بر حل مشکلات منطقه که سببش نفاق داخلی و بازی های خرد منطقوی هست، مسائل مثلا شیعه و سنی، مسائل قومی، مسائل قبایلی که با اینا مقابله بکنن و دست به دست یک دیگه بتن برای پیشرفت ممالک خود، برای پیشرفت منطقه، برای آرامی برای منطقه آسانتر میافنیره که بگوین اینا چیزی که نمیتونن، این کل مسائل به دست خارجی ها است و به دست امریکا است. و از این تا اندازه مثل یک دوایی که آدم به فکر میسازه مثل تاریاک استفاده میکنن به جای از این که کار سخت و کار مشکلی که تحلیل دقیق و عمیق بکنن درباره مسائل خود کشور یا منطقه که سبب این مشکلات میشه و برای پیدا کردن راه‌های عملی و مشکلات کار بکنن، کارشان آسان میتونن با این بگن ما هیچ کده نمیتونیم یا به دست امریکاست. و این به فکر من تنبلی فکری و مفکوروی بدبختانه منطقه را نشان میده و امیدواری من ایست که جوانهای منطقه خود آزاد کنن از این افکار و برای حل مشکلات بر اساس تحلیل منطقوی، تحلیل علمی و برای پیدا کردن راه حل از او کار بکنن به جای از اینکه اتکا بکنن به افکار کهنه که این فلانی کشور است که کار میکنه پس ما چیزی کرده نمیتونیم.
چرا یه رقم امی که جویای خون روان است و گوشنگیر مردم مردن مردم امی چه رقم جنگ است که نسان شو مردم از خانه میکش و مجیر میکنه و بعد دبانی دو مجیر باز از گوی کافیره را میاره از اون باز دگاو یا قدودم نمیده. این چه رقم پرچهیسی چه رقم میشنوه امی او دولا میشنوه داکتر صاحب اوغان که هست میشنوه امی
سر سرباز ولایت پنجشیر رفتیم در کاری دوردست نامش نولاوسته که نه مکتب وجود داره نه کلینیک نه برق وجود داره کدام سرک هم یک سرک نه و بردیم دانموز رفتیم یک عوض آمد به انکشاف دیاد کوره جور کنه اونجا ما گرفتن خیانت کردن همون چارکلاهای داخل منطقه ما گفتیم این خیانت هست گرفتن مرا نو برچه زدن حتی سوتا در فرق فرقم زدن مرا تا کردن داخل اولوش ولی روخم اگن یجای والا پایشه خوردن ده کما ظلم کرده چهار تا سول نارو دیگه فعلا کجان ده بجاست حالا اومدیم ده خیخانه ده خانه زندگی میکنم که نفر چه نظر پس از خدا میشه شما میشه چیزی یک توجه دما کنه نزیز رحمان استم برای محمد آصف از قریه دوخه منطقه نولاوه ظلم کرده نمیالم پاکم شکسته دماغم شکسته شانم شکسته تعمیر جنسی مرا بردن تداوی کردن 2000 سیسی خون از پشت ما کشیدن فعلا نوا جنبه قومی دارن از قومشان زوراور است اید بس صدا اینا کسی توجه نکرد از خدا میشه از شما میشه امید یک توجه تانا کار دارم اگر یک تانا موشه کل اگه مردم حاضر است ما را کشتیم در امید جنسی نشته کردیم که این قتل است اما اگر امید خداوند نگاه کرده تا بالا که از در قسم اونایش نستیم اونایش که دوسیم از آخر تا بالا نکشیدیم اینمی خواهش دارم از برادر رادیوی آزادی خداوند کمتان نکنه، صدای ما غریب برسانی به گوش مقامای بالا.
آقای ظریف بازاردین هستیم از ولایت سرپل، سوالی سوز مقره قوی لنگش عبدالله. سرکای ما بیخی تیکه تیکه است، ایج موتر موترسکیل گشته نمیتواند. یک مریضی داشته باشیم به شفاخانه ببرین، حتی موترسکیل برده نمیتواند. شما لطفا این پیام های ما را به رئیس جمهور اشرف غنی برسانید.
چرا در ولایت دایکندی سرکش پخته نمیشه؟ ولایت دایکندی آقای اشرف غنی در دوران کارزار انتخابات مطمئن شکست دایکندی را نشکنه. چرا نمیشه یه جادهاش پخته؟ یک ولایت جاده پخته نداره، یک کلنسیمین قانونی نداره، والیش میاد ماترهای خیلی خوشی نمیگرده. چی خبر یک دایکندی؟ یک ولایت دایکندی محروم هزاراجاده، چی خبره؟
ولی الله قسیمی هستم از توغویلی مرکز ولایت پروان. شما را به زحمت ساختیم، انشالله که پیام من نشر بکنین. در مرکز پروان از یک سرک به نام 40 متره هست در استقامت زیارت اوشان شریف تا شهرک معلمین و از اینجا تا جنگلباغ یک سرک است. بودجه در سال 1394 از انکشاف دهات بخش انکشاف شهری آورده شد. خانم زکی سنگی نماینده منتخب مردم ولایت پروان در پارلمان همی بودجه را زحمت کشید گرفت به می سرک. کاری در سال 1394 شروع نشد، در ثور 26 ثور 95 گفتن شروع میشه که در 26 ثور 95 هم شروع نشد. یک روز در تاریخ 16 اسد آنی 1395 خانم زکی سنگین آمد، مردم محل جمع کرد، گفت که تمام پروگرام های ازی تمام شده، انشالله این قریب کار شروع میشه. امیر از خانم زکی سنگین اگر لطف کنین پرسان کنین که مشکل چی شده که تقریبا 2 سال در بر گرفته، قرار بود که قیر شده اسفال چه و کار شروع نشده. تشکر، خدا.
محترم آقای محمد مهدی روحانی سخنگوی وزارت فواید عامه، ما در این اواخر در تلفن اوتومات رادیو آزادی از مردم بسیار زیاد پیام داریم صاحب که اونا از خرابی سرکا یا شارا سرکا بین ولایت ها شکایت می نمایند که به او رسیدگی نمیشه. اگر اجازه باشه یکی از این پیام ها را به طور نمونه با هم بشنویم صاحب.
من آقای نظر احمد ولایت کاپیسا قندار رفته بودیم سه بدمی را در این منطقه چو ارغنده اقل بودم دولت جمع کنه و سرکا تکه تکه از نهر در مراقبت سرکا کار میکنه. سرکا مثل تندور واری سه موترا جمپ جول میه که مثل تندور واری بیسته خاقلم فیلن که بودیجه نداری از این یک کمی جغلم نازی کن اون منطقه را کمه که بگوش باسازی که برادر و همین ملت خاک از همین وطن پیسه جیب مردم جمع میشه. چون همه قدر کار نمو شورای ولایتی هست والیا هستن دیگه فقط مترات ندارن که فقط سرکات تکه تکه از قلبور جمع میشه از مرافع به سرکات کار نمیکنم. خواهش میکنم که همی آواز ما را نشر کنی تا مسئولین همی بفهمه همی را همی دست به کار پرده همی منطقه را بازازی کنم از منطقه شاجوی تا منطقه غزنی و مقرس هر کس که میگه که حیات روان کرد تکه تکه. خب برادر وزیر فواید عامه است ماش میخوری پس اون را ماش میخوره از مراقب سرکار داره هر ولایت هر شاروالیش چرا منطقه را کار نمیکنه؟ با محترم اشرف غنی جلال ما میگه من فساد اداری گم میکنم. تو فساد اداری نمیگه که چرا سرکه با تازی پیسه میره گم میشه؟ خب برادر شما از شما دارده نشه مولا به کلگیتان احترام دارم خواهش میکنم اینمی منطقه اگر با تازی شد خیر ملت هست به خیر مردم هست.
بله به طور نمونه سیب گفتیم که نظر شما رو در این مورد بگیریم.
تشکر. من یک موضوع عمومی در مورد شهرهای افغانستان با شما ارائه کنم که
بله.
سرک هایی که حدودا 24 هزار کیلومتر در سالهای گذشته ساخته شدند در قسمت ساخت جاده ها توجه داشته بودند ولی بدبختانه در قسمت حفظ و مراقبت شهرهای عمومی که اصلا مهم حفظ و مراقبت دورانی است ولی بدبختانه در این چند سال توجه بودند پلان نبوده با خاطر حفظ و مراقبت دورانی ما. چون حفظ و مراقبت جاری و آجیر ما در تمام ساحات و در تمام پروژه های خود در ولایت های مختلف و شهرهای مختلف ما داریم و حفظ مراقبت دورانی نشده و هر سرک باید بعد از 5 سال حفظ مراقبت دورانی صورت گیره کنار حفظ مراقبت جاری و عاجل که شاره ها سرک ها ساخته شده ولی بدبختانه در قسمت حفظ مراقبتش توجه نشده. یک و موضوع دیگه که از سرک کابل قندهار شکایت کردن هموطنان عزیز ما، سرک کابل قندهار در سال 2002 توسط همکارای بین‌المللی ما با کمک USAID و PRT ساخته شده. اداره محترم USAID و PRT اصلا با دولت افغانستان هیچ کدام ارتباطی ندارن، اینا مستقیما کارهایشان خودشان پیش میبرن، پروژه ها را که اینا در سرک کابل الا قندهار سرک ها را که ساختن تا هنوز با دولت افغانستان رسما تسلیم نکردن. یعنی ما تسلیمی نه تسلیمی ابتدایی خود داریم و نه تسلیمی نهایی خود، و حتی اینا که پروژه ها را تطبیق کردن توسط شرکت های خارجی، یعنی شرکت های آمریکایی، ترکی، هندی، ایرانی، پاکستانی و غیره شرکت ها که تطبیق کردن، ولی بدبختانه بعضی از شرکت های ما توانمندی تطبیقی پروژه ها را در ساحات ما نداشتن، از لحاظ کیفیتی مشکلات خاص خود را داشتن در وقتشون و تا هنوزم با ما رسما تسلیم نشده.
خب روحانی صاحب، این قسمی که شما گفتین سرکایی که در اختیار شما نیست، با در ممالک دوست ارتباط داره، او چطور در اختیار شما خواهد آمد؟ صاحب در این مورد کدام مذاکره جریان داره یا رئیس صاحب جمهور در این مداخله نمیکنه؟
سرکایی که اینا ساخته شده در سالهای گذشته،
من
یعنی PRT و USAID اینا رسما کارا رو که میکردن، شهرها و سرکا رو که میساختن، تدارکاتشون هم خودشون میکردن، ساختشان هم خودشان میکردن، قراردادی هم خودشان میکردن و کل موضوعات مربوط میشد به اداره خودشان.
بله.
یعنی وقتی که ما که تسلیم میشدیم به طور قانونی با چهار ارگان به اونجا حضور میداشت، مثل دونر، شرکت قراردادی و نظارت کننده. این سه ارگان باید به دولت، به حکومت افغانستان که وزارت پیدامان میشد، باید اینا تسلیم میکرد، تسلیم ابتدایی، و بعد از تسلیم ابتدایی تسلیم نهایی. که تا هنوز ما نه تسلیم ابتدایی شدیم و نه تسلیم نهایی، چندین بار هم از طرف ما برشان دعوت صورت گرفته بودن که باید تسلیم شویم، ولی بدبختانه تا امروز چون سرک ها فعلا هم در حالت تخریب است، ما اینا تسلیم با ما نکردن. ولی ما ناگزیر هستیم که چون سرمایه ملی کشور ما هستن، ما این را حفظ مراقبت بکنیم بدون اینکه اینا تسلیم نکردن با ما رسما، و فعلا ما را تحت پلان حفظ مراقبتی خود داریم که از اونا بتانیم به درست حفظ مراقبت بکنیم. و یک چند سالای گذشته حفظ مراقبت نشده، یگانه مشکلشان مشکلات بودجهی بوده که نتونستن حفظ مراقبت بکنه. در قسمت ساخت سرکا توجه بوده ولی حفظ مراقبتش نبوده، و مخاطر رهبری فعلی وزارت پیدامه و حکومت وحدت ملی توجه جدی خود را در خدمت حفظ و مراقبت تمام سرک های ما، چی در شهرها هست، چی در ولسوالی هاست و در هر جایی که هستن، ما در بالای حفظ و مراقبتشان توجه جدی خود داریم. به می خاطر است که ما چندین ادارات را ایجاد کردیم و همچنان در سال آینده تعداد پول زیاد را بانک انکشاف هست که دنیا خوبی وزارت فایده ما هستن و صرف به خاطر شفت مراقبت شهرها در خدمت دولت افغانستان قرار میده.
خب آقای روحانی، در این روزا ما یکان خبر خوش داشتیم از وزارت شما در مورد خط آهن. یک هیئت شما به خلم روسیه بود هفته گذشته و یک هیئت شما در این روزا در ترکیه هستن. در این مورد خبرهای خوش از چی عبارت است؟ یعنی چی اکتشافات در ساحه خط آهن است؟
سفر رفت مسکو داشتیم، بعد دو سفر به ترکیه داشتیم در مورد خط آهن دو کشور و خط آهنی که ما داریم طبق پلان. خب بعضی مذاکرات صورت گرفتن، هنوز مذاکرات ما نهایی نشده. انشاءالله وقتی که مذاکرات ما در قسمت همکاری بین دو کشور، یعنی مسکو و کابل صورت بگیره و همچنان با ترکیه، ما و همچنان به ایران هم هیئتی که داشتیم در قسمت خط آهن خواص فرات، و اینا وقتی که نهایی شود خواهرات که ما مکمل شما در جریان هستیم که دستاورد خوبی داریم، انشاءالله بعد از 6 ماه برایشان تکمیل میشه، خط آهن افغانستان مستقیم به خط آهن ایران وصل میشه و بعد از ایران و مربوط میشه به ایران که آیا اونا طریق ترکیه به اروپا وصل میشه و یا نه مربوط به اونا میشه. و در قسمت مسکو و کابل فعلا مذاکرات جریان داره در قسمت همکاری های دو جانبه بین افغانستان و مسکو، در قسمت همکاری انجینرهای تکنیکی ما و همچنان بعضی موضوعات دیگه تا هنوز نهایی نشده و فعلا هم در حالت مذاکرات.
مثلا پروژه چه قسم است؟ یعنی ایران خود گفتیم فهمیدیم، این طرف ترکمنستان، ازبکستان، اینجا روسیه، اینجا خود خط آهن قبلا نیست، بخیر بسیار کار کم ضرور است که در افغانستان کار شوه تا به او طرف هم وصل شویم. نی؟
خب طور که شما در جریان هستین، خط آهن که افغانستان با ازبکستان و قزاقستان و اینا وصل هستن، خب انتقالات مستقیم بین کابل و مسکو وجود نداره.
بله.
یعنی اگر یک جنس روسی را ما شما میخریم، این سیومین دیست به ما شما تسلیم میشه، چون اولا ما به قزاقستان، از قزاقستان ما باز به ازبکستان و از ازبکستان باز وارد میشه داخل افغانستان، یعنی در دست چهارم میتونیم بگیم، چون دست اول خود روس مسکو، دست دوم قزاقستان، دست سوم ازبکستان، در دست چهارم که ما شما افغانستان هستی جنس به ما میآید که از لحاظ قیمتشون بسیار بالا میباشند. بنابراین به خاطر مذاکرات جریان داره تا ما بتونیم که انتقالات مستقیم بین مسکو و همچنان حیرتان که در افغانستان است ما انتقالات مستقیم خود داشته باشیم، طوری که انتقالات مستقیم برای اولین بار در تاریخ افغانستان از بین چین و افغانستان ما شما داشتیم. ما همچنان به خاطر تلاش داریم که انتقالات مستقیم بین مسکو و کابل هم داشته باشیم.
خب این خبرهای خوش است، امیدوار هستیم در آینده نزدیک یک نتیجه خوب در این ساحه بدست بیاید. آقای روحانی بسیار جد تشکر. محترم آقای محمد مهدی روحانی سخنگوی وزارت فواید عام،
تشکر.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
عاشقی بین ما پیدا شدن، عاشق سر سپردن مثال رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.